사람이 보던 매대 온 라디오라.
سلام فرشید، همه برای بچه های عزیز، ملینا، شرانگی نزن، شرام همه هم داشتم، هر هر هر.
سلام ملینا خانم لاولی، دستت درد نکنه، چه برنامه خوبی داری؟ فرشید حسود و برچی نگردشی تو برنامه، ردش کن بره بابا.
فرشید منافی عزیز، پسرموی زیبا و جذاب خودم.
ای پسرمو
تنهایی
عزیزم،
کوه پشتتی،
نوکرتم.
ابراهیم منافی هستم.
خیلی ساده است و اون
آقای فرشید منفی، هرچه سریعتر با ایستگاه فردا. آقای ایستگاه فردا شروع شد.
ای بابا
شروع باش آقای منفی.
اون خشکیه بلند ابرو کمون چشماش سیاهی بود، بای بای همسرت دیدا نشد در وقت یاری بود، بای بای اتو میکن مخو بیکن سیمون مکن اینقدر ناز، بلند ابرو کمون چشماش سیاهی بود، همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر میشنوید. خب چند وقت پیش آقای رائفی پور رفت پشت تریبون و در واکنش به جنبش میتو در سینمای ایران و افشاگری علیه اذیت و آزار و تجاوز جنسی در سینما اینجوری رگ غیرتشون بیرون زد. البته نه علیه متجاوزین، که علیه کسانی که آب به آسیاب این جنبش میریزن و چهره مقدس سینمای نظام جمهوری اسلامی رو خدشه دار میکنن. گوش بدیم اول تا بیام ادامهشو بگم.
الان از نگاه مردم اینه که بسیاری از مردان سینما لابو تجاوزکارن دیگه. طرف میاد 300 نفر بیانیه میدن، میخوان 800 نفر میذارن امضا جمع میکنن. امروز هنرمندان ما الگوی خیلی از جوونامونن. لباسشون مد میشه، لحنشون مد میشه، آرایششون مد میشه. قبح تعرض و تجاوز به همین سادگی بشکنه و هیچ اتفاقی نیفته؟ چطور انقدر راحت میتونید این حرفا رو بزنید؟ من گفتم بابا اگه اینجوری، گفتم خب بیاد به جای اینکه هر روز منتظر باشیم 300 نفر، 800 نفر، 5000 نفر، 2000 نفر، اونایی که بهشون تعرض نشده بیان خواهشن اعلام کنن که ما ببینیم بقیه بهشون تعرض شده. این چه وضعشه؟
عجبو.
بعد هم یه دی ناراحت شدن.
بله. دقت کنید که مسئله ایشون اینه که چرا باید این مسائل به این شکل مطرح بشه و اصلا این حرفا زدنش هم زشته. یعنی یه تجاوز دیگه، حالا دیگه هم زدن تو بوق کرنا کردن نداره که. بعدش هم گفتم اونا که بهشون تجاوز نشده بیان اعلام کنن راحت تره و گفت میدونم که حالا صدای یه عده در میاد و ناراحت میشن، که اتفاقا در اومد و اون یه عده دوتاشون رامبد جوان و محسن تنابنده بودن. رامبد جوان چند روز بعدش استوری گذاشت تو اینستاگرام، نوشت که اهالی سینما این صحبت‌های توهین‌آمیز و توهین‌آمیز رو تحمل نمی‌کنن و اگه پدر مادر تربیتت نکردن ما جامعه سینما ادبت می‌کنیم. جرأت داری یه بار دیگه این حرفا رو بزن. محسن تنابنده هم همین رو استوری کرد توی اینستاگرامش و خب آقای رائفی پور هم که ماشاءالله همیشه میکروفون مفت دستشه و ظاهراً بعدش هم نمیومد توسط جامعه سینما ادب بشه، رفت توی مجلس دیگه دوباره تنوره کشان و رجز خانان اینطوری فرمودن:
به خدا همین تلویزیون شما رو آدم کن. آخ کی محسن تنابنده میشناخت؟ ها رامبد جوانی که چی میشناخت؟ یعنی میشناختن که اصلا، یعنی تو کمدینا اصلا حسابش نمیکردن مردم. خندوانه رو همین صدا و سیما دستتون بده. پای تخت و همین تلویزیون رو. با اینا چی شما رو میشه؟
خب.
اما این نباشه که من یه حرفی زدم یهوی دهن وای من تو را اگر پدر و مادرت تربیت نکردن من تربیتت میکنم. برو بابا برغاز تو بچرون تو.
بس شما هم همینطور آقای رائفی پور هم ما آدمت کردیم دیگه، انقدر اینجا هی مطلب و هی صداتو پخش کردیم آدم شدی بیا. بعد میگه همچی صدا و سیما شما رو سلبریتی کرد، یه جوری میگه صدا و سیما که مال باباشه، البته کل مملکت که مال بابای همیناست. در ادامه هم میگه آلبر غازتو بچرون، ادبیات جوان نخبه انقلابی. دقیقاً ببین این برخورد تراز مسئولین نظام مقدس با مردم دیگه، برین غازتونو بچرونین. ولی دیگه غازی هم اصلا برای کسی نمونده که بره بچرونه. در ادامه هم حالا ایشون باز خطونشون میکشه بزرگوار اینا.
ما محب امیرم نمیگم شیعه امیرم، ما محب امیرم ما یاد دادن اخلاقی بجنگیم.
اخلاقی الان داریم
میگیم. والله هر کدومشون اینقدر ازشون مطلب هست.
چقدر؟ الو.
نه من خودم این کار رو خواهم کرد. یعنی الا روزی که دیگه ببینم نه.
آها. چی شد؟
واقعا اینا قصد برگشتن ندارن.
چی شد؟ آیه محب امیرالمومنین که به هیچ جا وصل نیستی خرجت هم مردم میدن، چجوری در مورد هر کدوم از این سلبریتی‌ها انقدر مطلب داری؟ انقدر رو ایشون با دست نشون داد، قشنگ دوتا زونکن بود. احیانا این انقدر مطلب ها رو توی زونکنهای وزارت اطلاعاتی جایی ملاحظه کردی دیدی دسترسی داری یعنی؟ بله؟ وگرنه اگه عمومی بود که دیگه تهدید به رو کردن نداشت، همه میدونستن دیگه. حالا چه زمانی رو میکنه این موقع
دارن امنیت ملی رو بگم آقا دیگه تو فاسقی.
ای؟
دلایل فاسق بودنمون بیا که اومد
دیگه در مورد آقای رائفی پور حرف بزنین، امنیت ملی از بین میره، اون وقت ایشون همه اسناد شما سلبریتی های وزخراب رو میریزه رو دایره.
یعنی ببین بعضی چیزا تو سریال های جم قفله، تو سریال های فیلم های یه جای دیگه هم قفله،
همه رو میبینه این
بعضی از این کارها و این چیزا داشت قاطی میکنه. بعد بنویسی کاغذ بنویسی یعنی چی کجا بود چی الان این با اون بود، بعد این
همه رو میشینی دقیق میبینی ها. یعنی مشتری پراپاقرص ماهواره و سایت های خاک تو سری و اینا انقدر سری به اونا ارجاع میده همه رو از دم. علی اکبر چیا میبینی شما؟ بگو ببینیم چه ژانری. به هر حال ببین شما متفکر متکلم نظامی، مردم میخوان ازت الگو بگیرن یاد بگیرن. هاب داره آخرش تو آدرسش ایکس زیاد داره، بگو کدوم ها رو ترجیح میدی، بگو به معلی اکبر بگو. خلاصه دوستان سینمایی حواستون جمع کنین، پرونده همتون زیر دست آقای رائفی پوره. منتها دیگه چون ببین محب امیرالمومنینه نمیخواد اسناد ارتباطات زندگی شخصی شما رو بریز وسط دایره که کی با کی بوده و کی نبوده و آره و اینا، اینه که خودتون رعایت کنید، آسه برید آسه بیاید که این جوان اندیشمند غیر وابسته شاختون نزنه و یه جایتون رو نگیره که بمیرین. به خدا خودش گفته اینا.
چرا لال بودی وقتی هم سنفای خودت داشتن میگفتن آقا اینا پنج تا این باید به اون نم چیکار کنم بشه؟ چون موقع حرف نزدی، چرا موقع برنگش بگید من تو را تربیتت میکنم؟ بشین بابا.
هار هار هار
کجا تو بگیرم نمیری؟
بل آقای رائفی پور میفهمند کجا تو بگیرم که نمیری. شما که البته خب هر دو دستت بنده به چیز ولایت، قاعدتا نمیتونی چیزی رو بگیری، خسته هم شدی ظاهرن.
خدا بسته دیگه.
آره
ما خسته شدیم دیگه.
خسته نباشی، حالا هر وقت دستت آزاد شد خستگی در رفت، اگه تونستی بیا اینجای ما رو بگیر، اینجا اینا دست ما رو بگیر. منظورم اینه که یه خیری برسون، اگه دستت بازه دستی بگیر، نه اینکه تا یکی بهت گفت بالا چشمت ابروه بگی امنیت نظام چیز شد روابط خصوصی شما رو میریزم رو دایره. آخه امنیت نظام الان تویی؟ بیا پایین بابا، بچه سرمون درد گرفت. امنیت نظام آدمش کردیم میاد بیر بالا حرف بزنه.
هر جا بودی هر جایی اسلام یا ترسایی، یک روز فقط سر تشتا، یک روز علت عرفانی، از خلق شکایت کردی اظهار ندامت کردی، یک روز زلی الله و از اتاییست حمایت کردی، یک روز شدی در نیشا سیویل تازیر چونه، یک روز چشیش دیوس بچه میبردی خونه، یک روز یک قطب بستی جای مهرو پیشونی، بعدش هی ریش گذاشتی فقط واسه نشونی، شدی حجی بزرگی طرفدار خمینی، با استکبار جنگیدی تو کپ
شن امریکایی. یک روز تو زرد پوست شدی، تبت شد مال بابات. یک روز آدولف هیتلر و آدم دفت لای پات. یه روز یه قرابک کردی، شدی شران تو تل آویف. مدام گفتی جنگ جنگ با هدف صلح آمیز.
فرشید جان، برای سرداران سپاه آقاشون یه شغل شریفی جدیدن به وجود اومده، اینکه
بله.
یکی لگن و لوله نگه داره برای ارباب
بله.
پوتین
بله.
یکی آفتابه دستشون بده
بله.
یکی ماتحت مبارک رو به نرمی آرامی خوش بکنه،
نرمی آرامی
یکی هم اون طلای استخراج شده رو از بدن ارباب پوتین یه کیف سامسونت خیلی رمزدار نگه داره. حتی نه 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 دیگه این کار رو دیگه انقدر اطمینان ندارن که بدن نوکرها انجام بدن، اونو دیگه خودشون نگه میدارن.
بله خیلی ممنون. احتمالا درست میگی دیگه. این روسا از وقتی دیدن اسناد هسته یه جمهوری اسلامی رو روز روشن بار زدن از وسط تهران بردن اسرائیل، دیگه حساب کار دستشون اومده دیگه. اینه که پی پی پوتین هم دست اینا نمیدن. ولی خب در شاید در حد همین حمله آفتاب و اینا بتونن کار رو بسپارن به برادران، ببینیم چی میشه دیگه. با تشکر.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر امانگاوی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر فرمانده پیشین سپاه که ما به خاطر مظلومیت ما نمیتوانیم ضربات ما به اسرائیل را بگوییم و آغاز تلاش های فعالان عرصه جایابی برای پیدا کردن اونجای آدم دروغگو. توییت سخنگوی دولت مبنی بر اینکه آمارهای اقتصادی نوید دوره گذار از سختی‌ها و آمدن روزهای خوب را می‌دهند و درخواست گروه‌های مردمی از وی که داداش اگه قیمت‌های محل خودتونی میگی یه مزنه بادمجون تخمی هم واسه ما بگی واسه مریض می‌خوایم. و بالا رفتن میزان عمل بینی در مردان نسبت به زنان در ایران و نظر بانوان دستندرکار دماغ کشور که اوه اوه این مردا رو با دماغ غیر عملی تا حالا نمیشه جمع کرد، حالا با این دماغای عملی که دیگه افاده هاشون طبق طبق. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشد. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، یک عضو مجلس خبرگان گفت اگر در زیرزمین مساجد باشگاه ایجاد می‌کردیم و جوان مسجدی در آنجا رشد می‌کرد و قهرمان می‌شد، حاضر نمی‌شد به خاطر مادیات به کشور دیگری پناهنده شود. او افزود باید تمام بودجه وزارت ارشاد به مساجد بیاید و هنرمندان در فضای مسجد فیلم بسازند. در این رابطه یکی از کارشناسان امور زیرزمین مساجد کشور به خبرنگار ما گفت اصلا اکثر قهرمانان ما به جای زمین‌های خاکی ورزش خودشان را از زیرزمین مساجد شروع کردند و ما اسناد و شواهدی داریم که نشان می‌دهد مهدی مهدوی کیا در نوجوانی در زیرزمین مسجدشان سانت می‌کرده و علی دایی و کریم باقری نیز هد می‌زدند که توانستند به این درجه از پیشرفت برسند. وی افزود در صورت اختصاص بودجه وزارت ارشاد به مساجد امکان ساخت فیلم‌های سینمایی مثل بوی جوراب عطر پا، خانه امام جماعت کجاست و فرار به سوی شهادت در این مکان مقدس فراهم خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، این هفته شبکه فاکس نیوز گزارشی عجیباً غریباً گاه از رئیس جمهور کشور دوست و ارباب روسیه منتشر کرد که موجی از شگفتی را به همراه آورد. این شبکه گزارش داد که ولادیمیر پوتین در سفرهای خارجی خود چمدانی مخصوص حمل مدفوع و ادرار خود را حمل می کند زیرا میترسد که دیگران بتوانند با دسترسی به نمونه‌هایی از آنها اطلاعات زیادی درباره سلامتیش فاش کنند. جزئیات این خبر به این شکل است که جیش و پیپی برادر پوتین در طول سفرهای خارجی بر یک چمدان مخصوص حمل شده و این مواد جمع‌آوری شده پس از بازگشت وی به منزل در مکانی امن دفن می‌شوند. اینک برای باز کردن ابعاد بازنشده این خبر و همچنین اطلاع از کم و کیفگاه اقدامات امنیتی مشابه در کشور، همینک تماسی داریم تلفنی با کارشناس اطلاعاتی امنیتیاتی ادراریاتی برنامه برادر گمنام از خوبا و خفنای کف وزارت.
بله
برادر گمنام سلام.
بله من هم سلام دارم خدمتتون.
گمنام میگم تو از این چمدون مخصوص حمله شماره 1 و شماره 2 پوتین اطلاع داشتی؟
بله ما خودمون توی سفر ایشان به ایران از نزدیک این چمدون عزیز رو دیدیم.
جان من واقعا میگی گمنام؟
بله از فاصله تقریبا 2 متری دیدیم. واقعا برای یک نیروی امنیتی صحنه افتخارآمیزی که از نزدیک این چنین دستاورد مهم امنیتی رو ببینه.
خیلی خب دیگه حالا نمیخواد احساساتی بشی دیگه، حالمونی به هم نزدیک.
به هر حال ما قبل از اون شبکه‌های خارجی خبر داشتیم ولی خبرش رو درز ندادیم دیگه.
بگو جرأتش نداشتیم گفتم.
نه خیر، ببینید ملاحظات امنیتی که نگفتیم. اتفاقا اون برادری که دستیار ویژه گارد فدرال روسیه بود مسئول این چمدان بود.
آخه اون موقع که پوتین اومده بود ایران یه خبری اومد که چمدون اتمی روسیه رو آوردن همراه پوتین با خودشون، که پس اشتباه بود اون خبره؟
نه دیگه، رهبران بزرگ دنیا با خودشون چمدون ممدون زیاد حمل میکنن دیگه. اینم
گفتم ممدون هم با خودش آورده بود.
بله
الان کلا موضوع رو عوض میکنی. نه. پوتین ممدون الان چی؟
نه نه ما منظورمون چمدون و اینجور مسائل بود دیگه. یعنی
خب باشه. خب میگم این دستیار ویژه گارد فدرال روسیه چیا میگفته باش حرف میزدی؟
این
اسمش چی بود اصلا؟
ایشون برادر خلاوف بود اسمشون، اگه اشتباه نکنم.
جان من؟
بله بله خلاوف.
خلاوف؟
بله بله.
چه اسم پرمسمای. خب چی میگفت ایشون؟
ایشون میگفت که چند بار در سفرهای خارجی با دشمنان بر سر این چمدان درگیر شده ولی توانسته چمدان رو بحمدالله با سلامتی به واحد WC سرویس ضد جاسوسی روسیه برگردانه.
آفرین، ما واقعا جان برکف ایشون دیگه.
بله
پس یعنی برادر خلاوف شاش پشکلای پوتین
رو خواهش میکنم لطفاً عفت کلام رو در مورد ایشان رعایت بکنید.
ببخشید اصلا و گلابایی بله. که تو این سفر از پوتین در اومده رو تو این چمدون حمل میکنه و خودش میبره تا برسن به توالت امن. نره
دقیقاً همینجوره. بله.
گمنام میگم الان سوال مهمی که برای ما پیش اومده اینه که با توجه به این حجم از سیکرت بودن ارباب، شما برای معظمله هم از این کارا میکنید آیا؟
ببینید مقام معظم رهبری به این ملاحظات امنیتی نیازی ندارن، چون اصلاً ایشون شماره 1 و شماره 2 ندارن که
جان؟
دشمنان بخون ازش استفاده بیولوژیک چیزی بکنن که.
نداری؟ بس. شماره 1 و 2 نداره گمنام؟
نخیر نخیر ندارن.
مگه میشه گمنام؟ چی داریم؟ آدمیزاد وقتی یه چیزی میخوره خب یه چیزی هم پس میده دیگه. با
نخیر ایشان به فضل الهی از این حرف ها مبرا هستن.
گیاه که نیست فتوسنتز کنه، بالاخره یه چیزی میخوره دیگه. آخه چی؟
اون که حلوا و نان در یخچال دارن میل میکنن.
خب باشه، حالا وقتی نون و حلوا میخوره و بعدش چی کار میکنه؟
بعدش از ایشون به شکل اتر خارج میشه اون دیگه.
یعنی شماره 1 و 2 نداره، پس فقط تو کار شماره 0 ایشون
بله. داره. یعنی چه شماره 0 کدومه دیگه؟
هیچی ولش کن. گمنام یه سوال میپرسم راستشه بگم.
بفرمایید. ما همیشه راست میگیم، اصلا النجات فی الصدق.
گمنام معظم لی بزرگتر و معظم تره یا امام امت؟
خب البته هر گلی یه بوی داره، هر دو عزیز ما هستن.
یعنی امام امت هم شماره 1 و 2 نداشت؟
نه خیر ایشان هم نداشتن. این چه سوال بی پایه و اساسیه که شما میپرسید؟
نه خب ما هرچی عکس از اون بزرگوار دیدیم یه آفتابه هم کنارش بود، برای همین سوال.
نه خیر اون برای وضو گرفتن بوده.
آیا روی عکسی داره لب حوض نشسته آفتابش هم کنارشی؟
بله
لب حوض که دیگه از آب تو آفتابه وضو نمیگرفته که.
نه خب اون شاید مال اطرافیان بوده دیگه.
نه اتفاقا جزو اسباب و وسایل مدیریتی اون بزرگوار بود.
بله
آفتابه به دست بودن از صفات بارز ایشان بود.
لا لا حلا لا، شما انگار بازم داری بدغلقی میکنی. برادر گمنام شماره 2، برادر گمنام شماره 2 اعزام شو به موقعیت همانگاهی.
ای بابا دوباره باید بریم تو گونی؟ یکی دیگه یبوست داره، ما باید تا اونشو بدیم.
نخیر بیاردش اینجا، بیاردش اینجا بند خودم بازجویش میکنم برادر. گفتم
تو که اینقدر کینه ای نبودی و سر یه شماره یک و شماره دو آدمو نمیبردی و
علی... بله بله الان در واقعیت هستن تمام.
بله من تشکر از توجه شما و این گاه خبری را با سخنی از اندیشمند بزرگ واتسون ساموئل معروف به دبلیو سی به پایان میبریم که میگفت آنهایی که موقع شماره دو فکر میکنند موقع فکر کردن شماره دو میکنند. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهدار.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم، دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم، لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم، لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم. خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه، وقت این عشق باز اومده تا اومده، میخواد خون خرابم کنه، از عشق تو آبم کنه، میخواد شکارم کنه.
فرشید جان سلام، در خصوص چمدون آقای پوتین عرض کنم خدمتون، ایشون احتمالاً مدفوش و مدفوع خاصیه و احتمالاً یبوست دارند و گند زدن به تمام دنیا. اما از اون طرف ما در ایران امامی داشتیم و معظم لهی داریم و یک سری از این آقای عظما که یه پا چپ یه پا راست دولپ وسط احتمالاً از نوع اسهال هستن و این آقایون تو چمدون جا نمیشه و متاسفانه پس میزنه از این چمدون بیرون و این وضعیت نابسامانی و اقتصاد و وضعیت ایران رو میبینیم داریم. قربونت عموی ملینا هستم. بیا. از همین اطراف دور براتون
بیا ببین عمو تو تحویل بگی اینجوریه این همچین عموهایی داری ملینا. بله امام که واقعا بیریا بود و برخواسته از مردم، یعنی هیچ وقت فضولات خودشو تو چمدون رمزدار نگهداری نمیکرد دیگه، بالاخره یه امت بود و یه امام دیگه، این همه تپه‌های گلکاری شده در سطح مملکت فکر کردن از کجا اومده، نه همه مدیون به هر حال گلکاری های امامه که بی دریغ بخشید و درخشید و رفت، یادش گرامی و مزاجش پرملات باد. حالم بد شد. خب دوستان
وایسین، همینجوری وایسین.
خب دوستان از هرچه بگذریم سخن قیمت خود رو خوشتر است. خوشتر که چه ارز کنم، یه وقتایی آدم های کارشناس یه حرفایی میزنن آدم رو اصلا یاتاقان میزنه با شنیدنشون. مثلا الان گوش کنید این استاد دانشگاه علامه چی داره میگه در مورد قیمت خودروهای خارجی در ایران.
قیمت یک ماشین در ایران چیزی حدود خوشبینانش 20 برابر بدبینانش 40 برابر قیمت خودروهای جهانیه. خیلی راحت هم قابل محاسبه.
با ما تا حالا فکر میکنیم دو برابره که چجوری میشه آقا استاد؟
یعنی اونا که فکر میکنن ما ماشین رو تو ایران داریم مثلا دو برابر قیمت جهانی میخریم خیلی اشتباه میکنن.
آها.
ما میتونیم قشنگ ثابت کنیم که مثلا ما خیلی از ماشین رو تو ایران داریم 40 برابر قیمت جهانی میخریم، به معدون تحمیل میکنیم.
یعنی خدا وکیل اگه اینجوری باشه رسما هر بار که شما میری یه ماشین خارجی میخری تمام دار و ندار تو تقدیم نظام میکنی. حالا تازه آدم میفهمه که اینا چجوری با وجود این همه تحریم بین المللی بازم سرپان. خب چهار دست و پا تو جیب ملت تشریف دارن دیگه.
الان اخیراً اومدن ماشینا رو تازه واردات گفتن آزاده، ماشینای مدل 2018 صفر کیلومتری که معلوم نیست از کجا جمع کردن، دارن به عنوان ماشین صفر دارن به مردم میدن.
بله این استاد البته بعدش هم توضیح میده میگه خب الان 2022 هستیم ولی وقتی شما میری ماشین صفر خارجی از وارد کننده میخری رسما ماشین 4 سال پیشو بهت میدن، میگن صفره بگی برو حالشو ببر، ولی قیمتش هم که 40 برابر قیمت جهانی. دیگه چیزی نمونده رسما شلوارمون هم در بیارم، به قصد خنک شدن البته چون تابستونه. خب چرا انقدر راه دور میدید میرید مسئولین عزیز؟ یه گلدون بدید دست رئیس جمهور محبوب انقلابیتون، شبا بیاد در خونه های مردم بگه هر کی هر چقدر توان داره بریزه تو این گلدون نظام. به خدا گل ریزون کنیم دیگه، دیگه خودروی خارجی هم نیاز ندارید وارد کنید، عوامل فلزی استکبار تو خیابونای شهرهای کشور تردد کنن، مردم رو هوایی کنن، هی ماشین خارجی ها رو به هم نشون بدن. والا خب این از داستان خودروهای خارجی و چهل دزد بغداد که نه همون تهران خودمون. حالا بریم یه دوری تو خودروهای داخلی بزنیم، شاید حالا اونا حلال مشکلات باشن. به هم دلا میدونید که در زمینه امنیت خودروهای داخلی سرآمدن تو دنیا. یه خوبی هم که دارن اینه که آدم زجکش نمیشه توشون دیگه. معمولا اگه شما خوب و درست و دقیق بزنی مرگ در محل حتمیه، حالا اگه نه دیگه تا دم بیمارستان ان شاء الله اسرائیل کامیشو گرفته رفته. الان مثلا رئیس پلیس راهور در مورد ایربگ ماشینای ایرانی که واقعا چیزای اضافی و مسخره ای هم هستن، ایشون اومده گفته فقط در یکی از پارکینگ های خودروهای تصادفاتی 107 دستگاه خودرو وجود داشت که همگی از زاویه جلو، یعنی از زاویه مناسب تصادف کرده بودند، اما ایربگ 97 دستگاه خودرو باز نشده بود. یعنی راننده ها حیوانکی ها تمام تلاششون هم کرده بودن که حالا که دارن میزنن خوب بزنن، با زاویه مناسب دقیق بزنن. اصلا انگار نقال گونیا گذاشتن تصادف کردن، ولی بازم از 107 فقط 10 تاشون ایربگشون باز شده بود، بقیهشون ایربگاشون خواب موندن. فکر کنم هنوز منتظرم مثلا یکی یه سقلمه یه چیزی بزنه، یه تحریکی بکنه بازشن، ولی خبری نیست. دقت کردین؟ من میگم نمیدونم، شاید در خودروسازی اسلامی، چون خب ایربگ به هر حال میدونید یه حالت چیزی داره دیگه، یه چیز قلمبه تحریک‌آمیز تو بغل جاشوی به حساب میاد، بعدم خب وقتی باز میشه میاد میچسبونه به آدم، یه جورایی آدم اصلا یه وسیله شیطانی قلمداد میشه یه جورایی، احتمال داره اینجوری باشه دیگه، نمیدونم، برای همین باز نمیشه. خب بابا وقتی که من نمیدونم واقعا، بیا بردارین اینا رو از تو ماشینا دیگه، اصلا کلا بکنین بندازین دور. مثلا میتونید یه کاری کنید وقت تصادف شدید شد، به جای باز شدن ایربگ ماشین شروع کنه آیت الکرسی خوندن، یا اگه خیلی وضع خراب بود ماشین بگه انا لله و انا الیه راجعون، یا مثلا و من یقرأ فاتحه مع الصلوات، نیروهای امدادی هم همونجا امدادو ول کنن، شروع کنن پیس پیس کردن، فاتحه بخونن، برسه به روح اموات. چیه آخه ایربگ مربگ؟ خلاصه که دوستان با خرید خودروهای خارجی شما به دنیای نظام کمک میکنید، با خرید ماشینای داخلی به آخرت خودتون. چون میگن فاتحه‌ای که بلافاصله در محل ارتحال خونده بشه ثوابش یه چیز دیگه است. به خدا به جون تک تک مسئولین جمهوری اسلامی اگه دروغ بگم.
شاید یه روزای دلم بگیره، اما دل نمیدم به سختی تموم دنیا. شاید شبایی باشه که بغضم بگیره، یادم بره اون تویی که هیچ وقت منو یادت نمیره. برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه، این که تو عاشق منی زیباترین باورمه. آخر کار حرف توه که سر به راهم میکنه، تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه.
سلام فرشید جان، من همه دستم آمریکا زندگی میکنم، واقعا همه خیلی نگرانم، چون به شدت داره دلار ما بالا میره. به قول اون آقایی که گفته بود که برای دلار باید ما نگران باشیم اینجا که هر روز دلارمون بالا میره، ما باید بترسیم. خواستم ببینم وضعیتمون چی میشه. من زن و بچه دارم اینجا، کار میکنم، نمیدونم آیا آینده‌ای میتونم داشته باشم یا میتونم برگردم ایران. نمیدونم، اگه راهنمایی کنی خیلی ممنون میشم.
واقعا متاسفیم، ما برای بانک مرکزی آمریکا قیمت دلارتون روز به روز داره بالاتر میره. آفرین به بانک مرکزی خودمون، هیچی رو نتونست ارزون کنه اما پول ملی رو تقریبا مفت کرد. من به نظرم شما پاشو برگرد برو ایران، یعنی اون مملکت و آمریکا دیگه جای موندن نیست، ولش کن. آره دوستان، ما دیگه رسما در تفسیر سخنان اخیر حاج آقا پناهیان راستش کم آوردیم. ایشون اومدن گفتن کودکان پس از 7 سالگی به دنبال ابرقدرت ها هستند تا فرمان برداری کنند. و بعد اضافه کردن اگر مداح در موضوعات روانشناسی افراد سررشته داشته باشد میتواند به مغز مخاطبان خود رسوخ کند. ببینیم پس حق با ماست دیگه، واقعا نمیفهمیم چیکار کنیم. من بیشتر وقتو تلف نمیکنم، با هم میخوایم بریم سراغ کارشناس گره‌گشایی مسائل روحانی معنوی برنامه، یعنی حاج آقا اندل مومنی. رو خط بچا. به به، سلام حاج آقا، حال شما چطوره؟
شما اطفال عزیز در نظر داشته باشید به محض اینکه از 7 سالگی رد شدید و نعوذ بالله زبانم لال به یاد ابرقدرت‌های کثافت جهنمی افتادید.
الو حاجی،
قریب روحانی پشتیبان خود چکار کنید؟ احسن، زنگ بزنید. یعنی
سخنرانی میکنی؟ الو
و سلام علیکم و لعنت خدا و برکتی که بیمو و زنگ بزنید و هرچی هم بیمحلی میدیم جواب را میدیم میتمن داده.
منو میگی حاجی؟ عجب آدمی ها، نگاه کن.
بله دقیقا شما را میگیم ای اسرائیلی که ابرقدرت ها تا دسته در مغزش نفوذ کردن.
حاجی سخنرانی تموم شد دیگه بابا، راحت صحبت کن بابا.
خب بگو ببینم چی شده، دوباره مزاحم روحانیت شدی؟
حاجی درباره همین حرفای حاجی پناهیان دیگه، خودت هم داشتی سخنرانی میکردی الان در موردش.
بله بله، ما سری سفارش دادیم اکثری اطفال زیر 7 سال آوردن در محضر ما.
خب
تو خیلی انقلابی با اونها در مورد خطر ابرقدرت ها و نفوذ و روانشناسی انقلابی برایشون فرمایش داشته باشیم.
دست درد نکنه حاجی، میگم الان شما روی روانشناسی تسلط داری دیگه، یعنی میتونی قشنگ تو مغزا نفوذ کنی. نه
بله، مغز، چشم، زبان، همه چی.
حاجی کله پاچه رو نمیگم، آدم ها رو.
بله آدم ها هم هستن. خب. ما که به فضل الهی به حمدالله 40 چند سالی هست از همه جهت داریم در مؤمنات و مؤمنین نفوذ میکنیم.
بله خب رمز موفقیتتون چیه حاجی؟
احسن، چه سوال خوبی. رمز موفقیت ما ایمان، تقوا و عبادت فراوانه.
بابا چه ربطی داره؟ یعنی هر کی ایمان و تقوا داشت نفوذش زیاد میشه؟
بله که میشه.
خب مثلا مادر بزرگ رفیق منم هم همین جوری بود، ولی این فقط به ما فوش میداد، نمیدونم توپمون رو جر میداد، آب میریخ رومون از رو پشت بون، وقتی هم مرد همه خوشحال بودن.
خب ایشون از جذابیت هایی که یکی مثل ما داره بی بهره بوده. ما این قابلیت رو داریم که تا کسی رو میبینیم سریع روانشناسیش میکنیم، دست میذاریم روی نقاط حساسش، دیگه خیلی سریع خلاص الله میشه و ما اونجا رسوخ میکنیم.
جدی میگی؟
بله.
خب بعد الان حاجی میشه به من رسوخ کنی ببینم چه جوری میشه؟
نه خیر نمیشه. رسوخ روحانیت لیاقت میخواد که تو نداری ملعون.
یعنی چی آخه؟ خب حاجی میگم آزمایش کنیم دیگه.
ما از مرحله آزمایش گذشتیم، الان دیگه داریم مریض میبینیم.
مریض میبینی؟
بله.
رسما اینو دکون روانشناسی باز کردن جانشون.
بله
حاجی. مریض مثلا کی؟ الان آخریش بگو کی بوده.
مثلا همین برادر عبدالله. این چند روز پیش دوچار یک بحران خود درگیری شده بود که ما برطرفش کردیم با رسوخمون.
که عجب، با چه جالب.
بله.
یعنی با چی درگیر بودیم برادر عبدالله؟
این مشکلش این بود که شبا کم میخوابید
خب؟
فکر میکرد پاهاش رفته جای دستاش، دستاش رفته جای پاهاش.
خب این که این یعنی حالش خوب نیست دیگه.
بله.
بعد شما مشکل چجوری رفع و رجوع کردی حاجی؟
آی چه دیگه، در عالم معنا ما دست و پای ایشان را قطع کردیم.
ای بابا،
گفتیم شما موقع خواب فکر بکن کرمی، ماری، از این چیزا.
جدی میگی؟ خب جواب دادی؟
بله به خوبی هم جواب داد.
عجب.
فقط یک مشکل دیگه به وجود آمده بود و اون اینکه ایشان در نقش خودش زیادی فرو رفته بود. آه. و پوست اندازی هم میکرد
جان. چی میگی حاجی؟ مگه میشه؟
بله دیگه. همسر ایشان رفته بود دیده بود که یک برادر عبدالله توی حمام افتاده.
ای.
بعد رفته بود دست زده بود دیده بود این برادر عبداللهی که کف حمام افتاده پوچه.
آه یعنی فقط پوستش بود. خب چیکار کرده بوده باهاش؟
چه دیگه، شیر آب و باز کرده بود، برادر پوچالله رو فرستاده بود توی چا.
آه اسم پوستش برادر پوچالله بود.
بله.
خب خود برادر عبدالله کجا بود اون وقت؟
اونه چی، توی باغچه پیچیده بود دور درخت انگور. بله بله. بطاله.
حاجی چه رسوخی کردی برادر عبدالله رو کلن از دست دادیم که اینجا
به غوری تبدیل شده.
الو چی شد؟
دیگه درم رو باز کن، بخارا بیان بیرون. ای بابا ما بهش گفتیم فقط فکر کن که غوری هستی.
اینا رسوخشون مثل که خیلی شدیده، همگی مواظب باشید.
تو
بریم آقا، بریم ادامه برنامه.
چشم تو انکار، انگار
مثل تو اینقدر با احساس زیبای ناز عجب عشق شد آغاز پرا دیوانه کن باز دوبار خنده خانه برانداز در قلبم باش شهان پیش تو زیباز به چشم خود ندیدم کسی مثل تو اینقدر با
خب خب خبرنگار دیگه چی داریم ملینا خانم؟
دیگه والا خدمتتون عرض کنم که گوگل یکی از مهندسای هوش مصنوعیشو اخراج کرد.
آخه ای بابا چرا آخه؟ من نمیدونستم ما اینجا خبر اخراج کارمندان جاهای دیگر هم اعلام میکنیم.
حالا این کارمند
دفعه اومدیم اپل یکی رو اخراج کرد.
آره، الکی نیست. آره آدم مهمی بوده.
آره.
آره ایشون اومدن یه مصاحبه کردن و گفتن که یکی از پروژه‌های هوش مصنوعی گوگل دیگه خیلی انگار مصنوعی نیست و داره به قوه ادراک و خودآگاهی میرسه.
باحاله که
خطرناکه آقا به نظر
نه بابا مثبت باش حالا چجوری به این نتیجه رسیده این آقا مهندس؟
خب ببینید ایشون سه تا دلیل آورده. یکی این که این پروژه هوش مصنوعی که اسمش هم هست لا ام دی ای خیلی خلاقانه و پویا داره از زبان استفاده میکنه که تا حالا هیچ سیستم دیگه ای نمیتونسته این کارو بکنه،
یعنی به زبانهای مختلف مسلطه قشنگ.
نه یعنی به خاطر اینکه کلی دیالوگ و گفتگو و کلمه و اینجور چیزا وارد سیستمش شده یه جوری میتونه صحبت کنه و توی بحث و گفتگو شرکت کنه که طرف مقابل از این فن بیانش همچین ذوق زده میشه و گفتگو جذاب تر میشه. آره
اینکه خیلی باحاله که
حالا به قسمت های ناباحالش هم میرسیم. آره
خب بگو.
دومیش این که احساسات و عواطفش یه جوریه که گاهی مثل خود آدماست، یعنی تو شک میکنی که آیا این آدمه یا هوش مصنوعی.
خب اینم که خوبه، میشینه این رفیق صمیمی باهاش قشنگ درد دل میکنی، غیبت تهمت فحش قشنگ خالی میشی، داره خوشم میاد. سومیش چیه بعد بگو.
سومیش این که قوه تخیل و خودآگاهی و تفکر داره دیگه، یعنی میتونه چی؟ نگران آیندهش باشه، گذشتهش رو توصیف کنه و چی؟ نقشه بکشه واسه بعدها.
بله. نه این دیگه این خطرناکه.
بله.
این پس فردا میخواد بشینه واسه آینده بشر هم تصمیم بگیره، قشنگ اون فیلمای علمی تخیلی آخر زمانی به واقعیت تبدیل میشن.
آره
شن
آره همین. تازه ایشون به گفته این آقای مهندس درباره ماهیت روح هم نظراتی ارائه میده.
به روح هم اعتقاد داره پس.
گویا آره.
خب پس این آقا مهندس هم واسه اعتقاد نداشتن به روح و نقض قوانین و عدم افشا و این چیزا اخراج شده حتما.
بله. و البته گوگل هم اومده گفته هوش مصنوعی ما این چیزایی که این آقا مهندس گفته نیست، بلکه یک تقلیدگر قدرتمنده.
خب حالا واقعا کدومش هست؟
والا اینجوری که کارشناسا میگن خیلی نمیشه به حرفای این آقا مهندس اعتماد کرد چون مدارک کافی و قوی ارائه نداده. اما
چی؟
اما یکی دیگه از مهندسای البته سابق هوش مصنوعی گوگل قبلا گویا هشدار داده بوده که این استفاده هایی که از مدل های زبانی مختلف اونم اینقدر وسیع داره میشه میتونه بعدها باعث ضررهای جبران ناپذیری بشه. بله
به نظر من ببین اون قسمت همدردی و ایناش خوبه هنوز، یعنی در عوض این ربات ها آدمو قضاوت نمیکنن، میری قشنگ میشینی سیر تا پیازو براشون میگی خالی میشی دیگه.
اومدیم و این رباتمون دهنلق بود، اون وقت چی؟
بعد از خالی شدن دکمه دیلیتو میزنی اونم خالی میشه دیگه.
خب اگه بکاپ گرفته باشه چی؟
اونا رو من نمیدونم، دانشمندا رسیدگی کنن
دیگه. رسیدگی کنین دیگه،
بکاپش هم داغون میکنه دیگه، نمیدونم یه کاری بابا.
ولی خب ببینیم با این هشدار مهندس اسبق اون قسمت باحال ماجرا هم چی؟ ناباحال میشه
دیگه. هوش مصنوعی دیگه، اولش آدمیزاد ذوق میکنه، به به چه کردم چی ساختم، بعدش دیگه یه دفعه میاد واسمون تصمیم میگیره، بعد اون وقت آدمیزاد میگه اوه 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 چه کردم چی ساختم. Let's fly the drinks in from Spain. Get hot like the nights in LA. 'Cause I'm missing the way that you taste. Yeah. I can't wait, I can't wait, I can't wait. I've been waiting. Spent the week dreaming the same thing as you. Because I know what you like. And baby, you were saying what's on my mind. I go spacing when you tell me to be patient. Yeah, you got me checking that time. But tonight it's real. We're almost there. You make me feel like we can take off anywhere. So let's stop the drinks in from Spain. Get hot like the nights in LA. 'Cause I'm missing the way that you taste. Yeah. I can't wait, I can't wait, I can't wait to touch the adrenaline is low. Baby, come round and take off your clothes. 'Cause I'm missing the way that we roll. Yeah. I can't wait for you, my weekend.
فرشید و حلقه اسکای فردا. قضیه دلار که اصلا کمر شکن شد، یعنی تو همه چی تاثیر گذاشت. ها تو این هفته مگه توی ایران هم میبینن حس میکنن با گوشت و پوست و سخونشون وضعیت. حالا فقط حرفم با حاکمیت به داد مردم برسین، وگرنه خود وکیلی مملکت منفجر میشه. یعنی آفش کردن وضع خونه، وضع اجاره خونه، وضع مواد غذایی طوری شده که فقط مردن واسه آدم میمونه. یعنی دوست دارم بمیره که راحت بشه از این وضعیت. دلار یکی از بدبختی ماست که فقط کوچکترینش. انشالله که درست بشه، دوستتون دارم، مخلص همگی.
انشالله که درست میشه، امیدواریم، ما هم امیدواریم درست بشه، مشکلات کم بشه، مشکلات تموم بشه. امیدواریم که همین اتفاق بیفته. ممنون که با ما تماس گرفتید، درد دل کردین. دمتون گرم. به امید روزای بهتر. خیلی از دردها با یه مسکن آروم میگیرن، اما دلتنگی از اون دردهاست که گاهی حتی اگه اونی که دلت براش تنگ شده پیشت هم باشه خوب نمیشه، چون گاهی برای اوی دلت تنگ میشه که شبیه این اوی امروز نیست، اوی که یه روز قشنگترین حرفای دنیا رو در قالب ساده ترین کلمات بهت گفته، یا فقط با یه نگاهش کاری کرده که هزاران بیت شعر عاشقانه هم نمیتونن بکنن باهات. دلتنگی حتی به آدم ها هم محدود نمیشه. ما همیشه در بعد زمان و مکان دلتنگ لحظه هایی میشیم که به محض وقوعشون فریاد میزنن که تکرار پذیر نیستن.
بشین یه گوشه به حالم فکر کن، ای شل کن صف کن، ببین که گذشته آب از سرمون، حیف من حیف تو، ما که گذاشتیم وسط زندگیمونو، نس من نس تو، نظار بمونم اینجا انقدر دلتنگ تو، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، دیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وای سار پات اگه دیدی که من خوردم زمین، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، دیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وای سار پات اگه دیدی که من خوردم زمین. داشتم از همه چیم خوب یا بد، حالا هشیر یا خب که میاد یا نه، مثل من هنو پیگیره یا نه، گذاشتم همه قلبم و وسط موندم فقط اینا رو یادشه یا نه، کسی نگران حالشه یا نه، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، گیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وای سار پات اگه دیدی که من خوردم زمین، هر جا بری تو رو اسمی کنم پیش منی، دیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وای سار پات اگه دیدی که من خوردم زمین.